خانم زهره شرافت نیوشتکده مدیر ما بسیار مهربان است و با زبانی محترمانه با کارمندان برخورد میکنه و گپ میزنه و هر وقت از او در مورد چیزی سوال میشه پاسخگو است.
آدم حس خوبی می داشته باشه، دل خوش میکنه به اینکه بر علاوه که مسئولین بدی در یک جامعه حضور دارن، مسئولین خوبی هم داره و آرزو میکنی که تمام مسئولین هم برخوردی را که مسئول خوب داره، مسئولان بدش هم داشته باشه تا اینکه جامعه ما بتانه که با پیشرفت روبرو شوه و حداقل تمام افراد جامعه ازشون دل خوش داشته باشه.
کریم جان از کابل برای ما یک پیامک زده، خیلی کوتاه گفته ما شیر هستیم، شیر بلیاز خدا دیگه خلاص. بسیار خوب، تشکر از شما، کافه صبح خیلی خوبی بود و در این هفته خیلی خوب همراه شما بودیم و انشالله که شما باز هفته دیگه همراه ما باشین. فعلا نوبت کارشناسی است، جناب سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر شما خوبان و عزاداران حضرت سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام. وقتی یک نفر کلان یک مؤسسه شد، یا آدم کلان و ای کسی که مسئولیت را به عهده داره، قطعا هر کلمه‌ای که از زبان او بیرون میآید میتونه پیامدهای بسیار بسیار مثبت و یا خدای نکرده پیامدهای بسیار منفی را داشته باشه. هر انسانی لازمه در گفتار خودش دقت بکنه، اما در رابطه با بحث مسئول بودن و کلان بودن و مدیریت و بالاخره کسی که یک مسئولیتی را داره، این متفاوته و مسئولیت وظیفه را دوچندان میکنه. مثلا شما اگر دقت کنین، رئیس جمهور یک مملکت وقتی که یک جای دیگه میره، هر کلمهش حساب و کتاب شده است. معمولا اگر توجه کرده باشین، اینها از روی کاغذ گپ میزنن تا یک دفعه یک کدام گپی، کدام سخنی را بد نگویند. حالا تو همین قضیه و همین مسئله را در همه مسائل دیگه جریان بده. آدمی که یک جایی که با عده از همکارای خودش کار میکنه و یک مسئولیتی را داره، باید بسیار دقت کنه. خدایی نکرده ممکنه با یک گپش یک حقی را ضایع کنه، با یک گپش یک ناحقی را روی کار بیاره. در نظام شرکتداری و بزنس و کار و کاسبی هم همین رقمه. باید بسیار بسیار او آدم مدیر دقت در مدیریت خودش داشته باشه. حتی اگر میخواید یک کارمندی را تشویق بکنه، تشویق یک نفر، یک کارگر، یک زیردست نباید باعث شود که دیگران صدمه ببینن و دیگران آسیب روحی ببینن. در محیط کار همین رقمه، در محیط خانواده همین رقمه. امروز اگر یک معلمی در بین شاگردای خودش صحبتی میکنه، باید در ذره ذره های کلام خودش دقت کنه. تشکر از لطف شما، خدا حافظ و نگهدارتون.
خب دوستای ارجمند، یک هفته در خدمت شما بودیم. عارف جان حسینی موضوع عرف و سخن انتخاب کرده بود و به خوبی در طول هفته میبرای مختلف مطرح ساخته، مثل ادب صحبت کردن و ای که در محیط کار چی باید گفت، در فضای مجازی چه سخنانی رو باید گفت، چه سخنانی نباید گفت، دور رمیا و اختلاطا و میمانیایی که داریم، البته منهای کرونا که فعلا شرایطش است، و همینطور در فضای رسانه‌ای و در فضای کاری به عنوان یک مسئول چی چیز باید گفت، چی چیز نباید گفت، و هدف ما این باشه که جامعه ساخته شد و دل مردم آرام باشه. خیلی خوشحال بودیم که شما با پیامک ها و با صدای گرمتان همراه برنامه کافه صبح در طول هفته بودیم و امروز رسیدیم به پنجشنبه. اما هفته دیگر سر از روز شنبه در هفته دیگه ما موضوع باور انتخاب کردیم و در طول هفته راجع به او کار میکنیم. از شنبه به چیستی باور که باور چی هست میپردازیم، همینطور شکلگیری باورها در زندگی ما، رابطه باورها و اهداف ما، قضیه خودباوری که خیلی میتونه اهمیت خاص خود داشته باشه، باورهای غلط و انحرافی که در جامعه هست از خرافه گرفته تا مسائل دیگه که آزاردهنده هستن، و همینطور ابعاد زندگی باورمندانه. اینو محورهایی است که انشالله در هفته آینده بتونیم در خدمت شما باشیم. باز هم برای ما پیامک بزنین، باز هم صدای گرمتون برسانین تا برنامه تزیین شه به شکل مفید. انشالله که تعطیلات پایان هفته خوب باشه و روز و روزگار بر شما خوش. بازم تشکر از طرف هم همکارا، به شما سلام میرسانم. با ما خدا.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامل الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
فنا جامعه اندر حرم افروختنی
شننده نشرات رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با توجه به شیوع و گسترش روز افسون عفونت و آلودگی کرونا ویروس یا کووید 19 در جهان و منطقه و کشورهای خود ما که متاسفانه به دنبال موج اول شیوع اینمی ویروس در بسیاری از مناطق جهان و کشور ما امروز شاید اوجگیری و شعله‌ور شدن موج دوم یا سوم اینمی عفونت در بعضی از مناطق مختلف جهان هستیم، قسمی که در بعضی جاها که فکر می‌کردند بعد از مرحله اول و مصاب شدن تعداد قابل توجهی از مردم و تلفات و ضررهایی که وارد کرد فکر می‌کردند که به هر حال آلودگی کمتر شده و بعضی از مناطق و ولایات کشور خود ما افغانستان خبرهایی می‌رسید که دیگه با او صورت کرونا ویروس و مریضی وجود نداره. اینال به دلیل اینمی بی احتیاطی ها، بی پروایی مردم و عدم رعایت مسائل صحی و بهداشتی و ماسک نزدن و نشستن مرتب و منظم دست ها با آب و صابون و ای که در تجمعات شرکت میکردن و هر گونه مراسم و هر قسم برنامه را اونا اجرا میساختن، ما شاهد هستیم که باز هم نمونه های از بیماری به شکل گسترده در خانواده ها و در فامیل ها دیده میشه و روز به روز این خطر دوباره گسترش پیدا میکنه. این معنیش ایست که واقعا کرونا ویروس در هیچ کجای دنیا از بین نرفته و در هر کجای دنیا همه جوامع را در هر شرایطی که هستن مورد تهدید قرار میده و میتونه باز هم مشکلات و مسائل دردناک و فاجعه آمیز را برای او جامعه با وجود بیاره که ضرورت داره، لازم است که ما واقعا به توصیه ها عمل بکنیم و فریبی بعضی از تغییرات و حالات ظاهری را نخوریم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با کرونا ویروس آخرین وضعیت کووید 19 در جهان و از جمله در ایران که به هر حال ایشان متخصص و دکتر معالج است و آشنایی بسیار کافی و دقیقی داره با ایشان صحبت داشته باشیم و مخصوصا میخواهیم راجع به علائم و نشانه های جهاز هاضمه یا گوارشی کرونا ویروس در افرادی که مصاب میشن صحبت داشته باشیم. امید است بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و به هر حال کرونا ویروس از جهات مختلفش از جمله از نظر عوارض و پیامدهای گوارشی یا سیستم هاضموی هم شما بشناسین، علائمش، مشکلاتش و شرایطش و اگر همچین مواردی وجود داشت اقدامات لازم مراقبتی و معالجوی برای اونا انجام شود. قبل شروع بس با دکتر سیف صالحی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب صالحی، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصص خودتان و کار سنگین و مداوم و طاقت فرسایی که در بیمارستان ها و شفاخانه ها دارین با مریضی های کرونایی، برای شنوندگان ما بفرمایید که آخرین وضعیت شیوع کرونا ویروس در ایران و منطقه و ساحه کاری شما چه قسمی است؟ وضعیت در این روزا چی رقم است؟ یک مختصری اگر بفرمایید، چون این میتونه برای مردم و شنوندگان ما هم قابل توجه و هشدار دهنده باشه، چون شرایط در افغانستان سخت‌تر و مشکلات درمانی و معالجوی زیادتر است. اگر لطف کنین یک مختصری توضیح بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما. لطف شماست، حسب وظیفه در خدمتتون هست. جناب دکتر، من میتونم بگم در این حدود در واقع 7 ماه یا بیش از 7 ماهی که ما با کووید 19 در بیمارستان کار کردیم، هیچ وقت وخامت به اندازه 1 تا 2 هفته اخیر نبود، چه از جهت در واقع تعداد بیماران مراجعه کننده، چه از نظر تعداد بیماران بستری و متاسفانه از تعداد متوفیانی که در این مدت اتفاق افتاده و فشار بسیار سهمگینی بر روی کادر درمانی و تیم‌های بیمارستانی هستش و خب از اون طرف هم واقعا آدم دلگیر میشه از هر روزی که صبح ما با در واقع شیون و گریه مردم شروع میشه که احیانا عزیزی رو از دست دادن و میشه گفتش که من عاجزانه درخواستم از مسئولین بهداشتی کشور، چون بحث درمان و بهداشت نباید با هم خیلی قاطی بشه به نظرم.
بله،
شما یه بحث اساسی پیشگیری داریم که باید به نظرم با دقت بیشتری بهش پرداخته بشه، هرچند که ویروس کووید 19 واقعا قریب به اتفاق سیستم‌های بهداشتی درمانی مدرن و پیشرفته دنیا رو هم فلج کرده، اما با این وجود شاید بشه با تدابیری و با همیت بیشتر، با مسئولیت پذیری بیشتر از طرف مسئولین بهداشتی و مردم، با دقت بیشتری باعث کنترل این مرگ و میر زیاد بشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، شما با عنوان یک پزشک و دکتر معالج مسئول اینمی حوزه مبارزه و کنترل کرونا، اصلی ترین علت اینمی گسترش و شیوع شدید و فراوان ویروس در ایران چی میدانین؟ خب پیش بینی میشد که با آمدن فصل خزان و پاییز و زمستان به هر حال مشکلات زیادتر شود، اما دلیل اصلی اینمی شیوع و گسترش وسیع ای چی میتونه باشه؟
ببینید، واقعیت چی بخواید، من خودم در واقع فکر میکنم که مهمترین نکته این هستش که ما یک برنامه دقیق پیشگیری نداشتیم و برنامه‌ای هم اگر بود صرفا لابلای کاغذها و جدولها و تو دستورالعمل‌ها بود. تو سطح جامعه به دقت از طرف مسئولین مربوطه و مردم پیگیری نشد.
بله،
و تا زمانی که ببینید خیلی وقتا یه برنامه‌ای مثلا نرم افزاری درست میشه، یه جایی پرزنت میشه یا ارائه میشه، اما این در سطح جامعه اجرایی نمیشه. این نیازمند یه تلاش روزافزونه، نیازمند به انرژی زیاد هست و یه مقدارم از خودگذشتگی میخواد. این اتفاق به نظر من کمتر توی نواخر افتاد. تصمیماتی که ما در مورد برنامه‌های بهداشتی و پیشگیری ظرف یکی دو ماه گذشته گرفتیم، چه از طرف مسئولین بهداشتی و چه از طرف مردم، تصمیمات خیلی دقیقی نبوده.
بله.
خب بارها و بارها الان دارن تذکر داده میشه بابت رعایت فاصله فیزیکی فردی، فاصله اجتماعی، زدن ماسک و این دقت‌هایی که انجام نشه، خب کار خیلی سخت خواهد شد که شد.
بله، متاسفانه دیده میشه که هم در ایران و هم در نقاط دیگی جهان، حتی در افغانستان ما، اینمی روند رو به گسترش بیماری و شیوع و اوجگیری مجدد و دوباره کرونا ویروس دیده میشه که بدون شک مثل ایران به خاطر کم توجهی و جدی نگرفتن توصیه های بهداشتی و صحی توسط مردم بوده و می باشه که لازم است همه در هر کجا که هستیم به توصیه ها توجه بکنیم و بی احتیاطی و بی پروایی نکنیم. خب دکتر سیب صالحی، امروز قرار شد که راجع به عوارض و مشکلات هاضمه و گوارشی کرونا ویروس صحبت بکنیم. اینمی اختلالات و عوارض هاضموی و گوارشی کرونا چیست؟ و با توجه به که این مشکلات کمتر دیده میشه نسبت به مسئله تنفسی، دقیقاً از کی دانشمندا و شما متوجه شدین که عفونت کرونایی میتونه مشکلات و عوارض گوارشی و هاضموی هم داشته باشه؟
ببینید، واقعیت چه بخواین، از ابتدایی که ما بیماران مبتلا به کووید 19 رو ویزیت میکردیم، لابلاشون مواردی از تهوع، استفراغ و اسهال مشاهده میشه. من میتونم بگم در واقع حداقل بر اساس در واقع نگاه بالینی من، در موج دوم حدودای خرداد و تیر علائم گوارشی رو ما به شدت بیشتر دیدیم. خلال اصول اصلا اکثر اسهال‌های گوارشی رو در واقع در فصل گرم سال بیشتر میبینیم، اسهال عفونی گوارشی رو در واقع.
بله،
این اتفاق برای کووید 19 به نظر من در فصل خرداد و تیر افتاد. نسبت به موج اول و حتی نسبت به موج سوم، ما علائم گوارشی رو بیشتر دیدیم و به خصوص اسهال رو. در بعضی از مطالعات تا 20% بیماران مبتلا به کووید 19 از اسهال رنج می‌بردند و تا حدود 10 تا 15% از تهوع و گاهن استفراغ رنج می‌بردند. خیلی از اینها واقعیت چه بخوایم میشه به چند فاز تقسیمش کرد. خیلی ها از ابتدا که به ما مراجعه می‌کنن این اسهال رو دارن و شکایت اصلیشون اصلا ممکنه که اسهال باشه که مراجعه کردن.
بله.
و نهایتا تست PCRشون یا در واقع تست مولکولیشون مثبت میشه. اما گاه گداری هم دکتر، اینا خیلی از بیمارایی هستن که قبلش آنتی بیوتیک استفاده کردن و عملاً اسهال ناشی از القای آنتی بیوتیکی هست که برای اینها اتفاق افتاده. حالا یا سر خود آنتی بیوتیک استفاده کردن یا به اشتباه دوستان براشون آنتی بیوتیک تجویز کردن و این اتفاق رو در این بیماران هم دیدیم.
بله.
گاه گداری بیمارانی که در بیمارستان بستری بودن با کووید 19 و احیانا ترخیص شدن با اسهال مواجه میشن که باز خیلی از اینها زمینش همون مصرف آنتی بیوتیکای بیمارستانی و میکروب های خاصی هستش که ممکنه که پاش روی بستری بیمار باشه. در مجموع علارغم اینکه اسهال آزاردهنده ای هست، خیلی نشانه خطرناکی برای کووید 19 نیست.
درست. آیا این مطالعه و تحقیق شده و دیده شده که مثلا کسانی که کرونا ویروس سیستم هاضمه داره، گوارششان مصاب شده و مبتلا شده، اینا مرضیشان سبکتر و کم خطرتر باشه، چنین چیزی واقعیت داره دکتر صاحب؟
من همچین مطالعه نخوندم، اما میگم باز به چشم من نظر بالینی، کسایی که علائم گوارشیشون علائم اصلیشون بود کمتر دچار مشکلات جدی تنفس میشن. اما این که به قطعیت بخوام راجع به این صحبت کنم.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. از آنجایی که فعلا واکسنی برای این ویروس وجود ندارد، بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی در ارتباط با شیوع کرونا در ایران و علت اصلیش که اونمو بی‌توجهی و کم دقتی مردم نسبت به رعایت کردن توصیه های بهداشتی و صحی بود صحبت کردند. راجع به عوارض و مشکلات گوارشی یا جهاز هاضمی به خاطر کرونا ویروس هم گفتن که از همون ماهای اول شیوع کرونا بر حال علما و دانشمندان صحی و بهداشتی دنیا متوجه شدند که کرونا ویروس میتونه علاوه بر مشکلات تنفسی، مشکلات هاضموی، معده و روده هم ایجاد بکنه، اسهال، تهوع، استفراغ، این علائم میتونه داشته باشه، یا حتی گاهی ممکن است که کرونا ویروس فقط با علائم هاضموی تبارز بکنه با وجود بیایه. یعنی مریض هیچ گونه علامت تنفسی نداشته باشه، اما گوارششان، هاضمیشان به صورت اسهال، دلپیچه، دلدرد، تهوع، استفراغ مصاب شوه و این مشکلات داشته باشه. توصیه های لازم هم شد و گفته شد که به هر حال مطالعات نشان داده که تا 20% مبتلایان به کرونا ویروس از اسهال رنج میبرن و ممکنه این مشکل داشته باشن. 10 تا 15% میتونن تهوع و استفراغ داشته باشن که همه اینها اگر خفیف و جزئی و اولیه باشه با اقدامات اولیه و درمان های بسیار ساده میشه کنترل شوه. و اشاره شد که اسهال ها کدام نقطه خطر و تهدید برای کووید 19 نیست که بسیار ما بترسیم، این کنترل میشه و انشالله مراقبت های لازم باید صورت بگیره. مهم ایست که آدم هایی که حتی اسهال و استفراغ میشن تمام مراقبت ها رو در خانواده خود، در محیط خود، در جامعه رعایت بکنه، چون میتونه اگر خودش کدام مشکل جدی نداشته باشه این ویروس به دیگران منتقل بکنه. این بسیار مهم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب صالحی، یک نقطه دیگه ایست که اینال از جمله علائم گوارشی میتونه اسهال باشه. ما میتونیم بگوییم که اسهال به هر حال برای کرونا ویروس اختصاصی نیست، در این شرایط ممکنه به دلایل دیگی هم یک نفر اسهال شوه. یعنی هر کس که اسهال داشت این فکر نباید بکنه که کرونا داره، درست است، بلکه به هر حال مراقبت های لازم صورت بگیره، اما اینطور نباید فکر شوه، درست؟
نه، ولی محتمل بدونه، یعنی محتمل بدونه. بیشتر هم واقعیت چه بخواین از این جهت دارم میگم که به بقیه منتقل نکنه، یعنی اون در واقع خود ایزولگی یا خود جدا سازی رو انجام بده، دستاشو مرتب بشوره، احیانا در واقع ماسک استفاده بکنه و سعی کنه خودشو جدا سازی بکنه که بقیه دوستان یا افراد پرخطری که کنارش هستن مبتلا نشه.
خب دکتر صاحب، حالا اگه کسی اولین علائم و نشانه های کرونا ویروس را داشته باشه، تنفسی، تب و بدن درد و اینمی علائم گوارشی و هاضمه را مثل اسهال و تهوع و استفراغ هم داشته باشه، با توجه به این شرایط پیش آمده برای تشخیص و اطمینان و همینطور اقدامات مراقبتی و وقایوی که نسبت به دیگرها باید و انجام به تمام هی تاکید میکنیم و اشاره میکنیم، علاوه بر قرنطینه شدن، اینا ضرورت دارن که برون تست و آزمایش پی سی آر بتن یا نی؟ چیکار باید بکنن؟
جناب دکتر، ما میشه گفتش که میتونیم از جهت علائم و از جهت شرایط اپیدمیولوژیک بیماران رو به دو گروه تقسیم بکنیم. عملا میشن در واقع افرادی که پرخطر هستن و کم خطر. افراد کم خطر علل اصول بالغین جوانی هستن که بیماری زمینه ای ندارن، قسمت عمده ای از جامعه رو شامل میشه. این افراد اگر علائم خفیفی داشتن نیازمند به مراجعه یا نیازمند به انجام تست نیستن، اما حتما باید خودشون رو مثبت فرض کنن.
بله.
و حداقل به مدت 2 هفته این در واقع جداسازی رو انجام بدن و احیانا در واقع مراقب مراوداتشون و تعاملاتشون باشن. حتما از ماسک استفاده بکنن، دستاشون رو بشورن، فاصله 2 تا 3 متر رو از بقیه رعایت بکنن، ترجیحاً با افراد پرخطر مثل پدر مادرشون که ممکنه افراد مسنی باشن یا احیانا افرادی که داخل منزل هستن و جزو گروه های پرخطرن. فشار خون بالایی داره، سابقه از بیماری زمینه قلبی یا ریوی داره، حداقل تماس و در واقع حداقل مراوده رو داشته باشه.
بله.
این افراد نیازمند مراجعه نیستن، اما افرادی که در گروه های پرخطرن، مثل همون افرادی که خدمتون گفتم، بالغین بالای 65 سال، احیانا افرادی که بیماری زمینه جدی دارن، حتما لازمه که حتی با همون علائم کوچیک هم اطلاعی به پزشکشون بدن راجع به شرایطشون. یا افرادی که در گروه کم خطرن اما علائم جدی دارن، مثلا تب‌های بالای 38-39 به خصوص اگر بیشتر از 3 تا 5 روز طول بکشه، علائمی مثل تنگ نفس، مثل سرفه‌های قطاری و مکرر، ضعف و بی‌حالی شدید، اسهال شدید، سردردهای غیر قابل کنترل با مسکن‌های ساده، اینها بهتره که حتما با پزشک معالجشون یا احیانا اطبایی که تو حوزه تخصصی بیماری عفونی یا متخصصین ریه هستن یا نهایتا متخصصین داخلی مشورت بگیرن و احیانا اگر اون همکارا در واقع صلاح دیدن براشون تست پی سی آر درخواست بشه.
بسیار عالی. پس مردم از پیش خودشان دنبال تست ها و آزمایشات مختلف کرونا نباید بروند، بلکه اگر مشکلشان جدی بود حتما با دکتر معالج مراجعه کنند. اگر ضرورت باشه پزشک و دکتر معالج باید تصمیم بگیره که چی آزمایشی برای او انجام شود. دکتر سپسالی، برای بعضی از علائم اولیه بیماری کرونا مثل همین تب و بدن درد و سردرد اولیه و این قسم علائم توصیه میشه که مثلا با مصرف یک مسکن یا تسکین دهنده ساده مثل استامینوفن دردها را کنترل کنین یا اقدامات دیگه برای بعضی علائم. در این زمینه نظر شما چیست؟
ببینیم بر اساس نوع علائم میشه پیشنهاداتی داد. همونطور که شما فرمودین صورت مشخص مثلا بابت تب یا بابت سردرد یا بدن درد میشه از استامینوفن 500 میلی گرم احیانا هر 6 تا 8 ساعت یک بار بر اساس علائم، یا ناپروکسن 500 میلی گرم، حالا 250 تا 500 میلی گرم بر اساس شرایط هر 8 تا 12 ساعت استفاده کرد.
بله.
ممکنه بیمار تهوع شدید داشته، مثلا قرص ویتامین B6 میتونه کمک بکنه، یا شربت مثلا دیفنیدرامین میتونه کمک بکنه. احیانا اسهالی داشته باشه که مرتبط با کروناش باشه، اگر خونی نباشه و اسهالی باشه، بلغم نداشته باشه، میتونه از قرصی مثل لوپرامید کمک بگیره.
بله.
اما در مجموع دارو، به قول شما داروی اصلی و اساسی برای بحث کووید 19 که نداریم هیچ. قسمت دوم قضیه که باقی میمونه، استفاده کردن از آنتی بیوتیکا به شدت از طرف ما منع میشه. به هیچ عنوان آنتی بیوتیکایی مثل آزیترومایسین، سیپروفلوکساسین، لوفلوکساسین تأثیری رو این بیماری ندارن و توصیه به مصرفشون نمیشه، حتی میتونن باعث ایجاد نشانه ها و علائم بیشتر برای بیمارمون بشن. و نهایتا استفاده کردن از هر کدوم از ساپلمنت ها یا مکمل ها هم بر اساس شرایط باید با نظر پزشک باشه. این که مثلا حالا الان من دیدم توصیه های مکرر، حالا ممکنه بعضی از شرکت ها یا کمپانی ها پشتش باشن میکنن برای استفاده کردن از بعضی از ساپلمنت ها، به هیچ وجه از طرف ما توصیه نمیشه. فقط استفاده از داروهای گیاهی و هربال حتما با نظر پزشک انجام بشه. من دیدم مکررین باعث ایجاد عارضه شد.
تشکر و سپاس از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم از اینکه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، اگر به دنبال دوستی همیشگی صمیمی و مهربان هستید، با شما کتاب را پیشنهاد می‌کنیم. امروز هم با رسم همیشه آمده ایم خدمت شما و با هم ورق می‌زنیم دفتر شعر، کتاب و اندیشه را. و برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم، آری به زندگی نام دارد، نوشته ویکتور فرانکل و با ترجمه فاطمه حسین بیک. این کتاب در انتشارات روزگار به چاپ رسیده است. کتاب آری به زندگی کتابی انگیزشی و امید بخش حاصل سخنرانی ویکتور فرانکل پس از آزادیش از اردوگاه کار اجباری نازی هست. اثر شگفت انگیزی که ارزش حقیقی زندگی را به تصویر می کشد. ویکتور فرانکل شما را در این کتاب به شناخت و درک عمیق ارزش زندگی دعوت می کند و مکررن اظهار می دارد که حتی با وجود شرایط پیچیده و بیرحمانه زندگی باز هم نباید تسلیم شد. این مسئله ایست که توجه طیف گسترده ای از مخاطبان در سراسر دنیا را به خود جلب کرده، زیرا انسان امروزی نیز پس از گذشت چند دهه از آن اظهارات همچنان نیازمند آن است، به خصوص در شرایط امروزی و وضعیت همگیری کرونا. به بیان دیگر، هر انسانی در هر دوره‌ای نیاز به خواندن این مطالب دارد، زیرا فارغ از هر گونه شرایط اجتماعی، عنصر اصلی و حیات بخش زندگی همه ما امید است. نویسنده معتقد است هیچ کس نباید زندگی فردی دیگر و حتی خود را بی‌معنا تلقی کند و خود یا دیگران را شایسته حق زندگی نداند. فرانکل این افکار را زمانی مطرح می‌کرد که افراد را به دلیل معلولیت و نژادشان قتل عام می‌کردند. کتاب آری به زندگی بر اساس جهانبینی مشهور نویسنده، یعنی نظریه معنا درمانی، نگاشته شده است و بر اهمیت پذیرفتن زندگی با وجود تمامی مشکلات و مسائل تأکید دارد. فرانکل هر بحرانی را فرصتی تلقی می کند که باید از آن بهره جست. به طور کلی می توان گفت امید در اون مایه محوری کتاب روانپزشکی است که سالها با وحشتناکترین نوع خشونت و دردناکترین حوادث روزگار دست و پنجه نرم کرده است. در بخشی از کتاب آری بر زندگی می‌خوانیم: تنها راه معنا بخشیدن به زندگی از طریق اعمال ما نیست. تا آنجایی که بتوانیم سوالات بخصوص زندگی را با مسئولیت پاسخگو باشیم. میتوانیم نه تنها به عنوان عاملی فعال، بلکه به عنوان انسانهای عاشق با عشق ورزیدن به زیبایی، بزرگی و خوبی و خواستهای وجودی جامعه عمل بپوشانیم. به جای این که بکوشم برایتان با استفاده از عبارات عادی توضیح دهم که چرا و چگونه تجربه زیبایی میتواند به زندگی معنا دهد، به بیان آزمایش فکری زیربسنده میکنم. تصور کنید که در یک سالن کنسرت نشسته اید و در حال گوش کردن به سمفونی مورد علاقه ایتان هستید و صدای قطعات محبوبتان در گوشتان تنین افکن است. به حدی تحت تأثیر موسیقی قرار گرفته اید که لرز به وجودتان می افتد. حالا تصور کنید که ممکن است یک نفر در همین لحظه از شما بپرسد آیا زندگیتان معنایی دارد؟ معتقدم با من هم عقیده هستید که در این مورد بگویید که فقط می توانید یک پاسخ به او بدهید و آن این است: آنقدر این قطعات زیبا بود که ارزشش را داشت فقط برای همین یک لحظه زندگی کنم. افرادی که نه هنر بلکه طبیعت را تجربه کرده اند نیز ممکن است پاسخ مشابهی داشته باشند. همچنین افرادی که چنین حسی را نسبت به انسان دیگری تجربه کرده اند. همه ما تجربه کرده ایم که در حضور شخصی خاص چنین احساسی بر ما چیره شود و آن را تقریبا بدین شکل تفسیر کنیم: حقیقت وجود این شخص در جهان و تنهایی باعث ایجاد دنیا و معنادار شدن زندگی است. عزیزان، گفتن و شنیدن از کتاب برای اهل کتاب همیشه لذت بخش و شنیداری است. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم را گوش می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که رمز و راز موفقیت داستان نویسان حرفه‌ای و رمان نویسایی که مطرح شدن چیه. بیل استریکلند اکثر پاسخهای نویسندگان رو به این پرسش که چگونه موفق بودن تو کتابچه جمع‌آوری کرده و زنده‌یاد محسن سلیمانی اونها رو در فصلی از کتاب فن داستان نویسی در واقع آورده و منتشر کرده. من گزیده از این پاسخها رو با ذکر عنوان هر نویسنده بهش اشاره میکنم تا ببینید رمزهای موفقیت مواردی عجیب و غریب و خارق‌العاده نبودن. روز مری دانیل میگه که هرگز خودت رو با دیگران مقایسه نکن، مگر اینکه بخوای چیزی از اونها یاد بگیری. سعی کن همیشه با خودت در رقابت باشی تا همواره کارها در عالی ترین درجه قوت و قدرت باشه. اگه برای اینکه بتونی آثاری عالی به وجود بیاری مجبوری زندگیت رو با کار دیگری غیر از نویسندگی بگذرونی، فلفور همین کار رو بکن. جکی کالینز هم میگه که باید زیاد نوشت. خیلی ها فقط حرف نوشتن رو میزنن، اما رمز موفقیت در نوشتن نه در حرف زدن. فیلیس بیتانی هم که از نویسنده هایی بودی که اوضاع مالی مناسبی نداشته، درباره رمز و راز موفقیتش در داستان نویسی و اینکه چطور به نویسنده حرفه‌ای تبدیل شده میگه ما هممون دوست داریم در زندگی موفق، ثروتمند و مشهور باشیم، اما اگه اینها هدف بشن به بیراهه رفتیم. من از اول، یعنی موقعی که 20-30 سالم بود، نمیخواستم شهرتی به هم بزنم یا موفقیتی کسب کنم، بلکه فقط میخواستم پول کافی در بیارم تا بتونم در خونه بشینم و بنویسم. و بالاخره طوری زندگیم رو تنظیم کردم تا تونستم مثل نویسنده‌های حرفه‌ای صبح‌ها فقط داستان بنویسم و البته در ساعات دیگر روز کارهای دیگری میکردم تا مخارج زندگیم رو تأمین کنم. مثلا بررسی کتاب می‌نوشتم، سخنرانی می‌کردم، درس نویسندگی می‌دادم، مقاله می‌نوشتم و سال‌ها گذشت تا تونستم به نویسنده‌ای تمام وقت تبدیل بشم. جو گورس که از نویسندگان داستان‌های کوتاهه، خیلی کوتاه و البته شبیه داستان‌هاش موجز به رمز موفقیتش اشاره می‌کنه و میگه بخون، بنویس، دوباره نویسی کن و این سه کار رو تا سرحد انزجار ادامه بده و بعد باز هم کمی بیشتر این کار رو انجام بده. در فرصت اندک باقی مونده این رو هم عرض کنم که داشتن تجربه‌های نویسنده‌های حرفه‌ای در راه پرپیچ و خم داستان نویسی بسیار راهگشاست و این نکته رو فراموش نکنیم که اکثر این نویسنده‌ها جدای از استعداد و ذوق و شوق و علاقه که به نوشتن داشتن، کار مداوم، برنامه‌ریزی برای مطالعه و پیگیری مستمر در این راه رو توصیه کردند.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. امروز هم از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
شب بخیر اونر، چیزی نمونده بود از پیدا کردنت نامید بشن. چرا اینطوری خوابیدی؟ از رطوبت نمیترسی؟ صدامو فراموش کردی؟ هنوز منو نشناختی؟
شیطان کی دست از سرم برمیداره؟
چی گفتی اومد؟ تو رو به خدا با من حرف بزن، من سخت گرفتار شدم.
تو کی هستی؟
ای وای، من عثمان خلیلم.
خب چی میخوا؟
مشکلی پیش اومده، من تحت تعقیبم. چی کار داری میکنی؟ با بدن من چی کار داری؟
این که بدن سمیر نیست. این بار چه منظوری داری؟
سمیر؟ تو منو میترسونی؟
ولی من که نمیترسم، مثل دیوونه ها فرار نمی کنم.
تو رو خدا مثل یه دوست با من حرف بزن، من از خودت نامید نکن.
چه اهمیتی داره؟
گوش کن عمر، من در خطرم، همه جا به دنبالم میگردن، اگه به چنگشون بیفتم نابود میشم.
پس این دفعه تویی که فرار میکنی.
پیش تو مخفی میشم تا وقتی که بتونم فرار کنم.
شیطون چطور تو را آورد؟
از روز اول میدونستم کجایی. فهمیدنش برای مصطفی که یه روزنامه نگار ورزیده از کار سختی نبود. مصطفی خیلی وقتا به این دور و برا می اومده و به کشاورزایی که برات غذا می آوردن سفارشتو می کرده. نمی خواستیم که مزاحمت بشین.
همونا هستن که نمی زارن چهره اونو ببینم.
ولی یک سال و نیمه که یه بارم مزاحمت نشدیم.
اهمیتی نمی دم. حتی اگه سر تو با سر سمیر عوض کرده باشی.
تو چت شده؟ نه باور نمی کنم که هنوز منو نشناختی.
میخوای باور کن میخوای باور نکن.
گوش به دامر، میخوام حقیقت تلخی رو به تو بگم. من با حسین ازدواج کردم.
بذار شیطان هر غلطی که میخواد بکن.
با وجود اختلاف سن ازدواج کردیم، همونطور که میدونی پای عشق در میون بود و حالا جنینی در شکمون شکل میگیره که پسر من و نوه توست.
همونطور که تو پسرم و دشمنم بودی.
این خبرهای عجیب تو رو بیدار نکرده؟
و احساس شگرفی را به یاد میآوری که پیش از دیدن سپیددم در بیابان به تو دست داده بود. آن زمان با خود گفتی مستی و سرخوشی این است، این است یقین، بیچون و چرا و بیمنطق. آیا سزاوار نیست که انسان همه چیز را به خاطر آن رها کند؟ تردید نداری که سرمستی به آهنگ خیش در راه است و داماد چهره خیش را به زودی آشکار می کند؟ تاریکی از منظری پرده برگرفت که هر دم روشن‌تر و نمایان‌تر شد.
سر عقل بیا، اونا به تو نیاز دارن. من به موقع فرار کردم ولی به شدت دنبالم میکردن. دفتر تو رو تفتیش کردن و میترسم به تو هم زنیم بشن. برگرد نشون بده که بیگناهی، از خانوادت مراقبت کن. بوسینه منتظر بچه است. تو دیگه منو نخواهی دید.
منم او رو ندیدم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفارش کرده و می‌فرمایند کودکان خود را دوست بدارید و نسبت به اونا مهربان باشید و به وعده‌ای که به آنها داده اید وفا کنید. خداوند بر هیچ چیزی خشم نمیگیرد آنچنان که به خاطر زنان و کودکان خشم میگیرد. خدا کند که همه ما از جمله افرادی باشیم که دست نوازشگر ما همیشه روی سر اطفال ما نیز باشد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. تقدیم اطفال نازنین سرزمین افغانستان میکنیم.
بنامه خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، دوستدار اطفال ناز دنیا، بنامه یگانه بی همتا، خداوند دانا و توانا. با تمام کودکان سرزمین زیبای افغانستان، با آینده سازان، با دختران و پسران تقدیم میکنیم بهترین کلام. سلام سلام. با این صبح زیبا خندکو و با صبح خزانی رنگ رنگ سلام بدید. خندید، سلامت، زیباترین خنده ها و سلام هاست. ما هم با یک سلام بلند و دلنشین محبت و دوستی ما را با شما نشان میتیم. سلام مهربانا. وقتی تو کودک نازنین سحرخیز هستی، ورزشت هم می کنی، چای صبحت کامل می خوری، بهترین کودک دنیا می شی. من مطمئن هستم تمام طفلای شنونده برنامه ما بهترین هستن. به همه اونا می گم آفرین و هزار آفرین. و ای آرزو رو می کنم که ای خدای مهربان، غم از تمام کودکان دنیا دور کن و لبخند روی لبهایشان بشن. راستی شما نمیخواین ما را خوش بسازین؟ آسان است، با پیامک های مقبولتان ما را خوش کنین، برنامه خودتان هم زیباتر کنین. 3 0 8 2 0 2 2 6 در ایران شماره پیامک ماست و در افغانستان هم 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. پروردگارا، بخشنده پاک، سازنده جان از گوهر خاک، ما را نیرومند در جان و تن کن، دلهای ما را شاد و روشن کن. از راز خوبی دانایی من بخش، در تاریکی ها بینایی من بخش. دور از یاد تو سرگردان هستیم، با درد بسیار بی درمان هستیم. در انسان بودن یاری کن ما را، از مهر و پاکی پر کن دنیا را. از داخل خانم خود جان، نعمت های زیادی به ما داده تا ما آدم ها راحت تر زندگی کنیم، کمتر سختی بکشیم. اینلی وظیفه ما در مقابل این نعمت ها چی میتونه باشه؟ آفرین، بسیاری جوابشان شکر کردن بود. بله نازنینا، یکی از بهترین کارها در مقابل نعمتهای خدا جان است که آدمها شکرگزار نعمتهای او باشند. در دنیایی که زندگی میکنیم پیش میای که ما آدمهایی را میبینیم که از بعضی نعمتهای خدا محروم هستند. مثلا ما با چشم خود میبینیم یا با گوش خود میشنویم. دوسته نازم، بعضی ها به خاطر مشکلی که در چشم دارن نمیتونن جایی را ببینن و بعضی هم هستن که مشکل شنیدن دارن و صدایی را نمیشنون که به اونا ناشنوا میگن. یا کسایی هستن که دست ندارن، پای ندارن. در جایی که زندگی میکنین شاید با یک قسم آدم ها روبرو شده باشین. اونا در زندگی قطعا با مشکلات بیشتری نسبت به آدم‌های سالم روبرو میشن، ولی اونا انسان‌های بسیار پرتلاش و زامکش هستن که هیچ وقت امیدشان از دست نمیتن و با وجود معلولیت کارهای جالب میکنن و یا هنرمند هستن. بخش نمایشی برنامه امروز تقدیم میکنم.